خب ما تو این چند جلسه بحثی که داشتیم خواستیم ببینیم که از نگاه قرآن کریم هستی چه شکلی است، چه ساختاری داره. و این بحث رو کردیم برای اینکه امروز ان شاء الله وارد این بحث بشیم که انسان کجای این هستی واقع شده. در جلسه قبل به تناسب بحثی که داشتیم یه مسئله مطرح شد تحت عنوان بحث خلق از عدم. در جلسه قبل عرض کردیم که خلق از عدم دو تبیین، دو تفسیر ازش صورت گرفته. یه تفسیر کلامی ازش صورت گرفته که معتقدن به یک نقطه صفر زمانی، یعنی در واقع ما به اون نقطه که برسیم قبل از اون نقطه دیگه نه زمانی است، نه مکانی، نه موجودی، نه مخلوقی، و در واقع استارت همه چیز تو نقطه صفر زمانی زده شده. برای همین هم هست که ما میگیم خداوند خالقه. اما یه تفسیر دیگه میگه معنای خلق از عدم این نیست که شما برای اثبات دستن در کاری خداوند حتما قائل بشی به یک پیشینه عدم. لزوم نداره شما به نقطه صفر زمانی برسی تا دستن در کاری خدا رو مطرح بکنی. در قرآن کریم، در روایات، هیچ جا برای اینکه خالق بودن خداوند رو بیان بکنند، دستن در کاری خداوند رو بیان بکنند، در هیچ آیه سراغ اون نقطه صفر زمانی نرفتند. ببینید، من اگه بخوام تصویری اینجا بیان بکنم، رو کرده متکلمین اینه که هر پدیده‌ای رو پی میگیرند تا برسند به یک پدیده‌ای که دیگه این پدیده مسبوق به چیزی نیست، یعنی دیگه عقبه نداره، یعنی در واقع اینجا دیگه عدمه، عدم. حالا به اینجا که میرسن اینجا مسیر عمودی میکنند و اینجا در واقع میرسن به خداوند. اما حکما و فلاسفه میگن اصلا این شکل تبیین خلاف قرآنه. این اصلا قرآن به صراحت این شکل از تبیین رد کرده. حالا من آیاتشم بیان میکنم. از نظر حکما، توجه بفرمایید، از نظر حکما برای اینکه این مخلوق خداوند باشه لزومی ندارد ما به اینجا برسیم، بلکه این همینجا در واقع مخلوق خداونده، در همینجا اینم مخلوق خداونده، در همینجا اینم مخلوق خداونده. اگر پس این چه نقشی داره؟ خب این نقش اعداد داره، ولی همین اعداد هم در واقع اعطاء خداونده. همین اعطا هم، همین اعداد هم اعطاء خداونده. بنابراین خلق از عدم منظور این که هیچ چیزی در اعطاء هیچ چیزی نقش ندارد مگر خداوند. منظور از خلق از عدم اینه، یعنی نقش غیر خدا را به هر شکلی منتفی میکنه. نقش غیر خدا را، چه نقش ایجادی و چه نقش اعدادی. یعنی اگر چیزی موجد است باذن الله، اگر چیزی معد است باذن الله. به عبارت دیگر هیچ چیزی بالاصاله و بالاستقلال هیچ نقشی نداره. اینه منظور. حالا شما توجه بکنید در قرآن کریم در سوره حج آیه 5 فرماید فانا خلقناکم من تراب، انا خلقناکم من تراب، یعنی شما این مثلث رو همه جا میبینید. فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه، ما شما را خلق کردیم از تراب و باز ما شما را خلق کردیم از نطفه، باز شما را خلق کردیم از علقه، از مضغه. فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه الی آخر. یا در سوره انبیاء آیه 30 همونطور که جلسه قبلم آیهشو عرض کردیم و جعلنا من الماء کل شیء حی. خب الان اینجا قرآن هیچ لزومی نمیبینه که در واقع برسه به یه هیچ، برسه به یه عدم تا در واقع نقش خودش رو ثابت بکنه برای ما، نقش خودش رو تثبیت بکنه. حالا سوال این است که ما چگونه به این مسیر برسیم؟ ببینید، خب اگر من این مسیر رو اینطوری پی بگیرم، بگم که هر آدمی از یه آدم دیگه، اون آدم هم از یه آدم دیگه، خب این مسیر که تا بی نهایت پیش نرفته که من اینجا برسم به یه آدم اولیه. حالا اینجا عمودی بکنم، ولی قرآن میگه نه، میگه همینجا، همینجا دست ما تو کاره. سوال ما چگونه دست اندر کاری خداوند همینجا ببینیم، همینجا ببینیم، همینجا ببینیم، اینجا ببینیم، اینجا ببینیم، اینجا ببینیم، همونطور که خدا خداوند خودش ترسیم کرده. فانا خلقناکم من تراب. خب اگر من ترابه که خب ترابه دیگه، فانا خلقناکم، اینو من چطوری ببینم و کجا ببینم؟ خب اینجاست که در واقع ما نیازمند هستیم به روی کرده وجودی. ما اگر روی کرده وجودی نداشته باشیم این مسیر به دست نمیاد. در روی کرده وجودی است که ما میرسیم به یک وجود محض که این شیء وجودش از خودش نیست. دقت بفرمایید که این شیء وجودش از خودش نیست. خب لابد میگید وجودش باید از این باشه. و این رو ایجاد کرده باشه. خب اما وقتی این وجودش از خودش نباشه، ایجاد این راه هم از این نیست. یعنی در واقع وجود از جای دیگه است، ایجاد هم از جای دیگه است، اعداد هم از اونجا اعطا شده به این. یعنی در رو کرده وجودی این مسئله مطرح می شود که وجود و موجود مستلزم حقیقت وجود است و حقیقت وجود همه چی از اونجا نشأت می گیره. توجه می کنید؟ حالا این تبیین را حضرت امام رضا علیه السلام چقدر عمیق و جالب مطرح کردند در توحید صدوق. در باب اثبات حدوث العالم، باب اثبات حدوث العالم روایت سوم از کتاب به چاپ من صفحه 293 هست، ولی این آدرسی که دادم دیگه تو هر چاپی راحت میتونید پیدا بکنید. باب اثبات حدوث العالم روایت سوم، توجه بفرمایید، از حضرت امام رضا علیه السلام میپرسن که مد دلیل علی حدث العالم، چون دلیلت بر حدوث عالم چیه؟ حضرت اینطوری جواب میدن، دقت بفرماید، قال انت لم تکن ثم کنت، تو نبودی بود شدی، و قد علمت انک لم تکون نفسک، خودت هم که خودت را به وجود نیوردی، ولا کونک من هو مثلک، مثل تو هم تو را ایجاد نکرد. یعنی دقت بکنید، حضرت از همین جا سیر عمودی کرده، از همین جا میگه تو نبودی بود شدی، خب پس خودت که نمیتونستی خودت را ایجاد بکنی، مثل تو هم تو را بود نکرده. یعنی حضرت نیمدن سراغ اینجا بعد از اینجا برن اینجا بعد از اینجا بیان اینجا تا بعد برسن به یه چیزی که دیگه هیچ عقبه ای نداره، بعد اینجا سیر عمودی بکنن، کار همینجا تموم کردن. و این منطق قرآنه، اما آیاتی که عرض کردم و از این سبک آیه ما تو قرآن زیاد داریم، چون هر جای قرآن رو باز بکنید به این نوع آیات برمیخورید. حضرت سیر رو پیش نمیبره، چه حضرت باری تعالی چه حضرات ائمه معصومین علیهم السلام، سیر رو به این صورت پیش نمیبرن، از همینجا مسیر رو عمودی میکنن. خب اینجاست که در واقع ما روی کرده وجودی رو شاهدش میشیم. این که چرا در عالم اسلام به خصوص در بخش شیعیش ما شاهد پیدایش روی کرده وجودی شدیم که در واقع بعداً موسوم شد به فلسفه و حکمت، این روی کرده وجودی ریشه در قرآن داره، ریشه در معارف ائمه علیهم السلام داره. خب اما برگردیم سراغ بحثی که داشتیم. در بحثی که داشتیم ما حاصل بحث این شد که ما یک مبدأ وجود، یک مبدأ وجود داریم که از این مبدأ وجود ما یک قوس نزول، فرایند آفرینش، یک قوس نزولی رو طی کرد. این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، تا در واقع رسیدیم به عالم ماده. به عالم ماده که رسیدیم، یعنی به زمین، زمین منظور عالم ماده که رسیدیم، زمین و آسمان، به زمین و آسمان که رسیدیم، در واقع فرایند آفرینش در واقع شکل سعودی پیدا کرد. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. درست شد؟ خب همچنین گفتیم که در فرایند آفرینش کسراتی به وجود اومد. این کسرات مراتب دارن، کسرات در یک سطح از وجود نیستند. آیاتش دیگه من تکرار نمی کنم. در واقع مراتب وجود یه مفتاح غیب داریم، یه غیب داریم، بعد میرسیم به عالم شهادت، در قوس صعود یه برزخ داریم، یه قیامت داریم. پس در واقع کسرات مرتبه به مرتبه است، طبق صریح آیات قرآن که حدود بله 10 آیه من جلسه قبل عرض کردم که این 10 آیه این مراتب رو در قوس نزول و صعود به ما نشون میده. حالا نکته جالب اینجا اینه که یه بحث اینجا مطرحه که ملاک نیازمندی اشیایی که تو این قوس نزول و قوس صعود هستند به خداوند چیه؟ باز الان شما اینجا ببینید ما 2 رویکرد داریم. یه رویکرد کلامی داریم. در رویکرد کلامی میگه ملاک نیازمندی هر شیئی به علت خودش حدوث زمانی است، یعنی یک زمانی بوده که اون نبوده. خب از دیدگاه قرآن کریم این ملاک فقط اینجا قابل اجراست و الا در غیب، در مفتاح غیب که زمان شما ندارید. چون توجه بفرمایید غیب و مفتاح غیب در واقع غیب عالم شهادت، غیب زمان هم هست. غیب زمان که دیگه زمانی نیست که، و مفتاح غیب زمانی که دیگه زمانی نیست که، همونطور که غیب جسم هم دیگه جسمانی نیست، مفتاح غیب جسم هم دیگه جسمانی نیست. غیب جسم، غیب شهادت، غیب شهادت که دیگه شهادت نیست که، اگه شهادت بود که دیگه بهش غیب نمی گفتن که، عالم الغیب و شهاده. اگه شهادت باشه که دیگه غیبش نمیگن که. غیب شهادت را از آن جهت غیب میگویند که شهادت نیست. غیب زمان زمانی نیست، غیب مکان مکانی نیست. خب پس بنابراین این که شما میگی یک شیء علت میخواد چون یه زمانی بوده که نبوده، خب این حرف رو نمیتونی در مورد اشیا اینجا بزنی، در مورد اشیا اینجا بزنی، در مورد اشیا اینجا بزنی، در مورد اشیا اینجا بزنی. روی کرده حکمی میگوید یه ملاکی باید ما پیدا بکنیم. معلوم میشه یه ملاکی وجود دارد که این ملاک اعم است از ملاک حدوث زمانی. این ملاک را قرآن کریم و ائمه معصومین علیهم السلام به صراحت برای ما بیان کردند. من اول از روایات شروع میکنم. در همون جوشن کبیر یه فراز اینه: یا من کل شیء موجودون به، در فراز 28، و باز در همون فراز 28 یا من کل شیء قائمون به. ملات قائم بودنه. چرا یک چیزی علت میخواد؟ وجودش قائم به دیگریست. وجودش قائم به دیگریست، حالا میخواد حادث زمانی باشه، میخواد حادث زمانی نباشه. حالا همین مبنا را حضرت امام رضا علیه السلام اصلا به صورت یک قاعده در آوردن. حالا اینجا صورت دعا به خودش گرفته: یا من کل شیء موجود به، یا من کل شیء قائم به. همین بیان در خطبه توحیدیه حضرت امام رضا علیه السلام که در توحید صدوق اومده، باز من از این کتابی که دارم میشه صفحه 35 بخوام آدرس بدم که شما در هر کتابی از توحید صدوق بتونید پیدا بکنید: باب و توحید و نفی تشبیه، باب و توحید و نفی تشبیه، روایت دوم. که من توصیه میکنم این خطبه توحیدیه حضرت را که حدود تقریبا 2-3 صفحه است حتما مطالعه بفرمایید. بله، اینجا کامل اومده. اتفاقا این خطبه توحیدیه را شیخ مفید به طور کامل تو در واقع مجالسش تو امالیش، یکی از جلسات امالیش فقط خطبه توحیدیه حضرت امام رضا علیه السلام، در کتاب امالی مجلس 30 کل خطبه اونجا هم هست، هم شیخ صدوق نقل کرده هم شیخ مفید. این خطبه همش حکمته، همش وجود شناسیه. حالا قاعده: کل قائم فی سواه معلولون. حضرت اصلا یک تعریف جدیدی برای معلول کرده. حکایت معلول دیگه این نیست که زمانی بوده که نبوده. کل قائم فی سواه معلولون. خب وقتی کل قائم فی سواه معلولون باشه، پس علت حقیقی چیه؟ علت حقیقی دیگه اینه که قائم به غیری نیست، قائم به خودشه. کل قائم فی سواه معلولون اعمه، یعنی هم در مورد اینجا تطبیق میکنه، هم در مورد غیب تطبیق میکنه، هم در مورد مفتاح غیب تطبیق میکنه، هم در برزخ هم در قیامت. ولی این که یه وقتی بوده که نبوده، این فقط مربوط به عالم شهادته. چون در عالم غیب نمیتونی بگی یه وقتی بوده که نبوده. اگه بنا بشه اونجا یه وقتی بوده باشه که نبوده باشه، که اونم میشه زمان و شهادت، دیگه بهش غیب اطلاق نمیشه. ما در قرآن کریم غیب داریم، غیب غیب داریم، مفتاح غیب غیب غیبه. نه، همه رو کرده وجودیه. این مبانی یک سر سوزنش در معارف قبل از معارف اسلامی وجود نداشته. بعدش هم وجود نداشته، در هیچ مکتب غیر از معارف اهل بیت به این مبانی ما نرسیدیم، نداریم. حکماء ما هم در واقع آبشخورشون معارف اهل بیت علیهم السلام بوده. خب حالا در خود قرآن چرا یه چیز نیازمنده به علته؟ چون یه جا تو قرآن کریم پیدا نمی کنید که بگه چون یه زمانی بوده که نبوده. چرا هر چیزی احتیاج به علت داره؟ برای اینکه هر چیزی وجودش از خودش نیست. کل شیء هالک، کل شیء هالک، کل شیء هالک. باز دوباره در تمام عوالم صدق میکنیم، توجه میکنید؟ خب اینجا ما بحثمون در مورد هستی شناسی تموم میشه از منظر قرآن. البته عرض کردم هستی شناسی از منظر قرآن بسیار بسیار مباحث دیگه هم داره، منتها در واقع ما میخوایم اون مسیر تاریخی بعد از نزول قرآن و به خصوص بعد از رحلت حضرت پیغمبر اکرم رو هم تعقیب بکنیم، به همین مقدار بسنده میکنیم. اما آخرین بحث قرآنی که من میخوام بکنم جایگاه انسان در این هستی است. ما الان تصویر هستی رو به دست آوردیم، انسان کجای این جغرافیای هستی واقع شده؟ انسان در این عالم هستی چه موجودی است؟ ببینید این که انسان چه موجودی است رو شما بخواید از دیدگاه قرآن بفهمید، وقتی که ما قرآن رو باز میکنیم، همینطور این قسمت شو میخونیم، دوباره اون قسمت شو میخونیم، دوباره اون قسمت شو میخونیم، جای جای قرآن میبینیم که انسان یه موجود ویژه است. این ویژه بودن انسان بیش از همه چیز در قرآن خودش در این قالب نشون داده که انسان موجودی است که مخاطب خداونده، انسان موجودی است که با خداوند گفتگو داره، گفت و شنود داره. همه جای قرآن اینو نشون میده. خدا میگه انسان گوش میده، انسان میگه خدا گوش میده. همه جای قرآن اینه، اینو نشون به ما میده. نام نگاری داره قرآن، خداوند نامه می نویسه، کتاب می نویسه، یک کتاب می نویسه. مثلا شما تصور بکن یه بزرگترین دانشمند جهان یک کتاب بنویسه، بسپره به یکی بیاره برای شما. خدا هم کار کرده، یک کتاب نوشته، نماینده قرار داده، اون نماینده آورده به حضرت پیغمبر، پیغمبر داره به ما میگه، میگه کتاب خداست برای شما. اما توجه بفرمایید، باز بحث ما باز همینجا ناقصه. مگر انسان چه ویژگی دارد که بین او و خداوند میتواند گفت و شنود برقرار باشد، میتواند مکالمه و مکاتبه برقرار باشد؟ انسان چه ویژگی داره؟ انسان چه نحوه وجودی داره؟ خب ما این گفت و شنود را بین خدا و غیر انسان نمی‌بینیم، این مکاتبه را بین خدا و انسان نمی‌بینیم. خداوند حتی برای ملائکش هم کتاب ننوشته، ملائکه فقط واسطه ارسال این کتاب هستن، ولی برای اونا نیست که قرآن، برای اونا نیست که قرآن، برای ما. تورات برای ما بوده، انجیل برای ما بوده، برای انسان ها بوده. ملائکه آورندش بودن. خب مگر انسان چه ویژگی دارد؟ اون وقت این ویژگی را ما بخوایم به دست بیاریم، قرآن یه علم جدیدی رو برای ما به ارمغان آورده، یه علمی که کاملا جدیده، اصلا اصل علم جدیده، و اون عبارت است از علم الاسما. جواب سوال رو خداوند در علم الاسما داده. علم الاسما چه علمی است؟ علم الاسما در وهله اول به نظر میاد که فقط علم خداشناسی است، چون اسما اسما الله دیگه، اسما و صفات الهی. علم الاسما موهبت خداوند به انسانه. خداوند از طریق اسما و صفاتش خودشو شناسونده به انسانها. حالا ما بعدن خواهیم دید علم الاسما زیر بنای قرآن کریم هست، در انسانسازی، در اخلاق، در جامعه، در سیاست، در فرهنگ، در تمدن، در تاریخ. بعد بحث خواهم کرد اسماء الهی خطکشه، خطکش ما برای همه چیز در عالم انسانی. لله الاسماء الحسنا، علم الاسماء است. اما یه مقدار که در قرآن دقیق تر میشیم میبینیم که علم الاسماء دو روی سکه است، دو چهره داره، یه چهرهش خداشناسی است، یه چهرهش انسانشناسیه. علم الاسماء هم کمال وجودی حق تعالی را نشان می‌دهد. توجه بفرمایید، این جمله را میگم یادداشت بکنید، حدیثش را بعد از من بخواید. نگید که این حرف حرف حکما و فلاسفه است که اسما دلالت می‌کنند بر کمالات وجودی حق. این بیان بیان حضرت امام رضا علیه السلام است به صراحه که اسماء و صفات دلالت می کنند بر وجود و کمال وجود. این بیان بیان حضرت امام رضا علیه السلام در توحید صدو. روایت چه گفتم بعد عرض میکنم براتون، متن روایت، آدرس همه شد. اسما بر وجود حق دلالت میکنن، در ضمن اسما دلالت میکنن بر ظرفیت انسان، ظرفیت انسان. خداوند میفرماد لله الاسماء الحسنا، از طرف دیگه وقتی میخواد مقام انسان رو برام بیان بفرماد، میفرماد علم آدم الاسماء کلها. چقدر تأکید، خیلی عجیبه این تأکیدها. علم آدم، معلم کیه؟ خداست. توجه بفرماد، شاگرد کیه؟ انسان. هیچ واسطه ای هم تو کار نیست، علم آدم. درس چیه که معلم به شاگرد یاد داده؟ الاسماء، اسماء که خودش جمعه، الاسماء همه اسماء، کلها همه اسماء، هیچ چیز فروگذار نشده. ممکنه بگید که خب این مربوط است به آدم، نه، اینجا بحث انسانه، این ظرفیت همه انسان هاست. اگر ظرفیت همه انسان ها نبود، در آیه 180 سوره اعراف نمی فرمود لله الاسماء الحسنا فدعوه بها، لله الاسماء الحسنا، باز دوباره تأکیدات را ببینید، لله الاسماء، اسماء جمعه، باز دوباره الف لام هم سرش اومده، بعد از انسان میخواد فدعوه بها. پس بنابراین توجه بفرمایید، علم الاسماء هم خداشناسی است، هم محور انسانشناسی و انسانسازی است. یعنی انسان چه ظرفیتی داره و تا کجا میتونه پیش بره. اون وقت تا کجا میتونه پیش بره، شما در دعای سحر ببینید تا کجا میتونه پیش بره، دعای سحر که در ماه مبارک رمضان در سحر زمزمه میکنیم، این تا کجا را به دامنه ارتقا و تعالی انسان را به ما بیان میکنه، میگه که تا نداره. یعنی بهره‌مندی از اسماء الهی که کمالات وجودی حق تعالی باشد برای انسان تا ندارد. خیلی جالبه، در فلسفه های غیر الهی، در فلسفه هایی که خارج از منطق وحیانی شکل گرفته، مثل فلسفه یونانی، مثل فلسفه رومی، وقتی میخوان مقام انسان رو مشخص بکنند، خب میگن جنس و فصلش، فصلش رو با بالاترین موجود قبل از انسان بیان میکنن که حیوان باشه. یعنی انسان رو با حیوان که بالاترین موجود قبل از خودش هست مقایسه میکنن، میگن وچه اشتراک حیوان، وچه اختلاف ناطق، الانسان و حیوان و ناطق. قرآن کریم بفرماد شما اگه میخواد خودت رو بشناسی، خودت رو تعریف بکنی، انسان رو تعریف بکنی، چرا خودت رو با حیوان مقایسه میکنی و میخوای وجه برتری خودت نسبت به حیوان به دست بیاری و بگی من اینم؟ در منطق قرآن انسان با ملائکه مقایسه میشه، نه با حیوان. انسان با موجودات ملکوتی مقایسه میشه، با غیب مقایسه میشه. خب یه بچه اشتراک میخوام، یه بچه امتیاز. جنس و فصل اینجا چیه؟ جنس اسماء، فصلم اسماء. جنس بعض الاسماء که ملائکه هم میفهمیدن، آیات 30 تا 40 سوره بقره رو حتما مطالعه بفرمایید. وجه اشتراک بعض الاسماءه، بعض الاسماء در واقع هم در ملائکه به ظهور رسیده، هم در انسان به ظهور رسیده. اسم سبوحون قدوسون در ملائکه ظاهر شده، در انسان هم قابل اظهاره. تسبیح میگن دیگه، تو همون قسمت ملائکه میگن ما تو رو تسبیحت میکنیم، تو رو تحمیدت میکنیم. اسم حامد، حمید، اینا خب همه ظاهر شده که اینا دارن هم میکنن. و در انسان هم ظاهر شده، انسان هم حمل میکنه. اما اونی که در انسان قابل تجلیست همه اسماءه، همه اسماءه. که در ملائکه ظاهر نشده. فصل اینه. خب وقتی خداوند میفرماد علم آدم الاسماء کلها، یکی از اسماء خداوند متکلمه، یکی از اسماء خداوند سمیعه، یکی از اسماء خداوند بصیره. و این اسمم به انسان تعلیم داده شده، اینجاست که انسانم میشنوه، میبینه، در واقع حرف میزنه. پس در یک کلام اسماء الحسنا خداشناسی است. چرا؟ چون خدا واجد آنهاست. اسماء الحسنا انسان شناسی است، چون انسان مظهر آنهاست. پس ما دو تا مقام داریم، یه مقام واجدیت نسبت به همه اسما که این منحصرن به ذات ربوبی، یه مقام داریم مظهریت همه اسما که این منحصرن فقط به انسان اختصاص داره. انسان این ظرفیت را دارد که مظهر همه اسما باشد. برای همین هم هست که ما در بین انسان‌ها میتونیم انبیا داشته باشیم، میتونیم اولیا داشته باشیم، میتونیم اوصیا و ائمه 14 معصوم داشته باشیم. خب پس بنابر این راز اون مکاتبه و مکالمه اینجا نهفته است. توجه میکنید؟ خب حالا اینجا باز یه بحث دیگه ما داریم از منظر قرآن نسبت به انسان. انسان چه موجودی است؟ انسان از نظر قرآن تنها موجودی است که خود انسان این قدرت، این ظرفیت به اذن الله بهش داده شده که خودش راسم خودش باشه. ببینید انسان هویتش هویت نقطه‌ای نیست، هویتش هویت یک قالب بسته نیست. الان سنگ قالبش همینه، اسب قالبش همینه، بسته شده، همش همینه، حتی ملک هم همینه. تمام موجودات در این عالم غیب، در این عالم مفتاح غیب، در واقع یک مقام معلوم دارن، یه محدوده دارن، دیگه از اون محدوده نمیتونند فراتر برن. فقط و فقط انسان است که در واقع میتونه حد وجودی خودش رو بگسله و از حد وجودی خودش خارج بشه و حد وجودی جدیدی پیدا بکنه، نسبت به اون هم باز همینطور 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 الی آخر. به عبارت دیگه انسان هویتش نه اینا نیست، هویتش اینه، یه خطه، منتها این خط اینطور نیست که در واقع پار خط باشه. البته هویت وجود انسان خطیست که نقطه آغاز داره، یعنی از همون زمانی که هر فرد به وجود اومده، اما این خط همینطور ادامه داره، ادامه داره، به یه مقامی که رسید باز ادامه داره، ادامه داره. منتها ببینید این خود انسان هست که داره خط وجودی خودشا میکشه و میمیره پیش. یعنی در واقع خود انسان هست که خودشا هی زیاد میکنه. البته عرض کردم به اذن الله انسان است که خداوند توجه بفرمایید. ببینید دو تا خصوصیت خداوند به انسان داده، این ویژگی که میگم صدقه سر این دو تا خصوصیته، صدقه سر این دو تا موهبته. یک، انسان دارای اراده است. دو، انسان دارای عقله. این دو تا چطوری با هم کار میکنن؟ توجه بفرمایید. اراده کارش طلبه، چون به حسب اراده طلب میکنی یا اقدام میکنی، طلب اقدام. عقل کارش چیه؟ عقل کارش کشف کماله و عقل توانایی کشف کمالات لاحد را دارد. انسان به واسطه عقلش کمالات لاحد را کشف میکند، به واسطه ارادش طالب است برای رسیدن به همه کمالات اقدامم میکنه، اقدام میکنه. انسان هایی که اقدام نکردن یا اقدام نمی کنن به واسطه اینه که نشناختن کمال را، یه چیزای دیگه ای فرض کردن. و الا انسان کمال را در هر محدوده ای کشف کند، در هر قلمروی، قلمرو بهتر از محدود است کلمش، انسان هر کمالی را در هر قلمروی کشف کند قانع نمیشه تو اون قلم رو. یه انسان کمال رو ثروت بدونه، خب مگه در کسب ثروت این قانع میشه؟ هر چی به دست بیارید بازم طالبه. تو قدرت همینطور، تو حکمت و علم هم همینطور، قرب الله هم همینطور، تمومی نداره. عقل و اراده اینجا با همدیگه دست به دست هم میدن. با عقل و اراده انسان وجود خودش همینطور گسترش میده، گسترش میده، گسترش میده. خب ببینید این وجود شناسی انسان ما در رویکردهای کلامی نداریم، ولی در رویکردهای حکمی عرفانی داریم. حالا ریشه این رویکرد کجاست؟ قرآن کریم. توجه بفرمایید در سوره ابراهیم آیه 7، لئن شکردم لازیدن نکن، اگر شکر کنید زیادتون میکنم. توجه بفرمایید لازیدن نکن، شما را زیاد میکنم. قول رب زدنی علما، طه آیه 114. رب زدنی مفعول اینجا یه هست، فاعل خداونده، رب زدنی علم اینجا تمیزه، از حیث علم مرا زیاد، مرا زیاد کن. این زیادی متوجه منه. و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله. ایمان و عمل صالح باعث زیادتی مؤمن و عامل صالح میشه، وجود مؤمن زیاد میشه. از چی زیاد میشه؟ از فضیلت. توجه بفرماید علم و ایمان و عمل و فضیلت آرزی من نیست. اگه آرزی من بود که منو زیاد نمی کرد که. آرزی من نیست، گوهره منه، جوهره منه، عمل جوهره منه. و این بیان را باز حضرت امیرالمومنین علیه السلام در یکی از خطبه‌های نهج البلاغه اصلا به صورت یک قاعده بیان فرموده، کل وعاء یریق بما جعل فیه الا وعاء العلم فانه یتسع. توجه بفرمایید هر ظرفی کلو و آه یذیقو به ما جوالفی به واسطه آنچه که درش ریخته میشه تنگ میشه. الا و آل علم، مگر و آل علم فعنهویت تسه، یعنی علم به عنوان مظروف اصلا ظرف و توسعه میده، ظرف و توسعه میده، یعنی عرضی نیست، ظرف و مظروف از یه جنسن. علم باعث افزایش ظرف وجودی انسان میشه. در سوره انعام آیه 132 ولکلن درجاتون مما عملو، توجه بفرمایید، عمل درجه عامله، یعنی در واقع ما با علم و عمل خودمونو میسازیم، وجود خودمونو میسازیم. ببینید این خطه را همینطور داریم وجود خودمون رو میکشیم، وجود خودمون رو داریم میکشیم. در سوره مجادله آیه 11 یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. حالا عکسش هم هست، عکسش هم هست که ازش خداوند تعبیر به خسران کرده، الذین خسروا انفسهم، توجه بکن، خسروا انفسهم خودشونا. این در سوره انعام هم آیه 13 هم آیه 20. اون وقت این خسروا انفسهم را در همون انعام آیه 26 خیلی قشنگ تعریف کرده، برا ما باز کرده، میفرماد و ان یهلکون، این ان نافی است، و ان یهلکون الا انفسهم، نفس را به هلاکت میندازند، یعنی نفس از درجه وجودیش تنزل پیدا میکنه. تا اونجایی که چی؟ در سوره اعراف آیه 79 میخونیم اولائک کالانعام بل هم اضل، توجه میکنید. پس بنابراین این انسانشناسی قرآن کریمه. خب حالا با توجه به این که من آخرین بحثم تو انسان شناسی میمونه، چون حالا امروز هم دیر شروع شد، ولی خب برای این که حقش ادا بشه، چون این بحث بسیار بسیار مهمی است، من میخوام از دیدگاه قرآن کریم بحث بعدیم که میشه بحث سوم من در رابطه با هستی شناسی انسان از منظر قرآن، اینه میخوام رابطه انسان رو با این مراتبی که تو قوس نزول و صعود هست نشون بدیم، با بحث سوم جایگاه انسان در جغرافیای هستی در واقع خودشا نشون میده. بله اونا بعد میگم، اونا تو معارف اهل بیت که برسیم اون رو بیان میکنن. پس انشاءالله این بحث سوم که بحث آخر ما هست اینا میذاریم برای جلسه آینده. جلسه آینده این بحث در حد 20 دقیقه نهایتا نیم ساعت بیشتر نیست و انشاءالله جلسه آینده وارد جریانات بعد از رحلت حضرت پیغمبر اکرم میشیم و ببینیم که این جریانات چه تأثیری گذاشت در هستی شناسی، یعنی خب این هستی شناسی قرآن و این انسان شناسی قرآن بود دیگه. میخوایم ببینیم که این هستی شناسی چطوری دریافت شد توسط مسلمانات، چطوری دریافت شد و اون جریانات وارداتی چه اختلالاتی ایجاد کردند و بعد ائمه اطهار علیهم السلام چه تمهیداتی، چه نظریه هایی، چه ادبیاتی، چه قواعدی، چه اصطلاحاتی بیان کردند تا این اختلالات رو در واقع حذفش بکنن و مسیر خداشناسی و انسانشناسی رو برگردونن به مسیر قرآنی. و صلی الله علی محمد و آل محمد. جلوتر نریم و شامله بله
نگاه داشتن حالا در طلب احبوبی بیشتر آقایی تر
خب همینه. ببینید در واقع من یه بار دیگه عرض کردم، شما اگر که توحید را از زبان حضرت حابیل بخونید، تو قرآن هست آیاتش که حضرت حابیل توحید را چگونه تبیین کرده و مقایسه بکنید با توحیدی که حضرت ابراهیم تبیین کرده، توجه میکنید؟ یعنی این منطق و روکرد حکمی، اصلا انبیا اومدن این روکرد حکمی رو به بشر بدن. منتها همطور که دین هی کامل میشه کامل میشه، این حکمت هم در واقع کامل میشه کامل میشه و اوجش در قرآن و معارف اهل بیت علیهم السلامه. بله دقیقا
اومد پیامبر، خود پیامبر و بعد اومد پیامبر شاهد
بر اومد میگه، میشه جوابی من نباشه دیگه، شاهد هم
دیگه
بعد کرده هم دیگه شاهد بر. ببینید یه چیز دو تا چهار تاست دیگه، پیغمبر خاتم دینش اکمله دیگه، حکمتش حکمت اکمله، فقط که شامل شریعت و فقاهت که نمیشه، که این شامل معارف هم میشه. بله بله
ظاهرا توی عرفانی نظری استدلال هست که انسان در این حال ازلی هم هست، هم ازلی هم و استدلال مختلفه هست. من جمله رو کوتاه میشم که فهمیدیم که اگه قرار باشه که انسان مظهریت تامی هست ما رو داشته باشه، او که ازلی است و ابدی است، اول است و آخره، این مظهر تامش هم
بله. من نه، این نقطه آغازی که من عرض کردم نقطه آغاز در عالم شهادته و الا سابقه انسان، سابقه وجودی انسان خب تا حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم پیش میره، توجه میکنید؟ منتها ببینید اون بحثی که انسان، اراده، تکلیف، عقل، دوتا مسیر خیر و شر، همه اینا اینجا اتفاق میفته، توجه میکنید؟ و الا اون یه بحث دیگه ایست که در فلسفه و حکمت هم همین مسئله دقیقا مطرحه. بله